ببینید بحث نظارت استصوابی در واقع زمانی اصولا میتونه عمل بکنه که شورای نگهبان خودش رو ملزم ندونه که پاسخ بده و دلیل بیاره، چون اگر دلیل بیاره خب این مباحث مطرح میشه و همگان میفهمن که به چه شکلی عمل میکنه. بنابراین این دو لازم و ملزوم هم هستن. شما زمانی میتونید کار غیر قانونی انجام بدید که در واقع ملزم به پاسخگویی در قبال اقداماتتون نباشید، حالا هر تصمیمی دلتون بخواد بگیرید و اعلام بکنید. با اینکه به هر حال مثلا علی لاریجانی که خب رئیس مجلس بوده قوانین رو یادآوری کرده به شورای نگهبان، منتها چون شورای نگهبان در واقع این حق انحصاری رو برای خودش قائل هست که قانون رو تفسیر بکنه آنگونه که دلش میخواد، خب همین کار رو میکنه و طبیعتاً هر معنای این حرف اینه که ما هر تصمیمی که بخوایم میگیریم و به هیچ کس هم در قبال تصمیمی که میگیریم پاسخگو نیستیم.
آقای برزگر، خب با توجه به این که شما این رو میگید، اما زمانی که میگیم خب شورای نگهبان به گفته شما تصمیمی رو میگیره و ما این تصمیم رو قائل هستیم اجراش بکنیم، اما چرا در صدد پاسخگویی به افکار عمومی برمیاد؟ یعنی سخنگو میاد صحبت میکنه، آیا این در اصل قائل به اینه که میخواد افکار عمومی رو راضی کنه؟ بیشتر برای چه منظوری استفاده میشه از این روش؟
خب ببینید، در واقع خب در معرض سوال قرار میگیرن و از اونها این پرسش، در واقع این پرسش مطرح میشه. مخصوصا حالا خیلی اینجا بحث افکار عمومی هم نیست که کارگزارانی در سطوح بالای نظام هستن که حالا خود اونها چون حذف شدن، اگر تا دیروز معترض نبودن به این رویه به دلیل اینکه دامن خود اونها رو نگرفته بود، امروز که دامن خودشون رو گرفته اونها میان اعتراض میکنن و به هر حال مناسباتی که در سطوح بالای قدرت وجود داره، خب طبیعتاً سخنگوی شورای نگهبان رو هم ملزم میکنه که بیاد حداقل پاسخ رو بده، که البته این پاسخ ندادن یعنی اینکه خب مثلا فرض کنید آقای لاریجانی یا آقای جهانگیری اومدن میگن دلایل رو اعلام بکنید، خب این هم میاد میگه ما طبق قانون موظف نیستیم که اعلام بکنیم، پس اعلام نمی‌کنیم. در واقع بیشتر مناسباتی است که در میان کارگزاران نظام وجود داره، وگرنه این دغدغه خیلی در بین نهادهایی مثل شورای نگهبان یا دیگر نهادهای جمهوری اسلامی وجود نداره که بخوان به افکار عمومی پاسخ بدن و مردم رو آگاه یا قانع بکنن.
با توجه به صحبتی که الان شما میکنید، آیا فکر میکنید که این صحبتهایی که شورای نگهبان میکنه اونقدر میتونه صحبتهای اقناعی باشه که اون بخشی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان بخش خاکستری نام میبره و حالا عنوان میکنن رأی های سرگردان، بتونه این رأی ها رو به سمت، یعنی این افراد رو به سمت صندوق ها راهی کنه و گسیل کنه؟
ببینید، اون چیزی که من میبینم و اتفاقی که افتاده این هستش که برای هستی مرکزی قدرت با محوریت شخص آقای خامنه‌ای، اون چیزی که مهم بود در واقع مهندسی این انتخابات بود، به شکلی که اون نامزد مورد نظر سرانجام از توی صندوق بیرون بیاد اونجوری که خودشون میخوان. خب این رو به شیوه های سلبی و ایجابی انجام دادن، یعنی از یک طرف عرصه رو خالی کردن از نامزدهای دیگه از طریق شورای نگهبان، از طرف دیگه نامزدهایی رو هم که تایید صلاحیت شده بودن صرفا به عنوان یار کمکی و پوششی آوردن که در مناظره ها به او کمک بکنه، بعد به نفعش کنار بکشن. مشارکت براشون مسئله ثانوی است، یعنی دیروز که آقای خامنه‌ای دیگه خیالش راحت شد که خیلی خب این انتخابات به اون شکلی که مایل هست برگزار خواهد شد، خب حالا میگه اشکالی نداره که حالا یک مقدارم آرا بالا باشه که ما این آرا رو هم در واقع به عنوان آری به جمهوری اسلامی مصادره بکنیم. برای اینکه من فکر میکنم این از جمله جاهایی بود که موافق و مخالف، یعنی موافقان جمهوری اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی بر سر این حرف آقای خامنه‌ای با هم توافق دارند که شرکت نکردن در انتخابات به معنای فاصله گرفتن مردم از جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی است. شرکت کردنش به هر شکلی و رأی دادنش به هر کسی یا حتی رأی باطل و سفید انداختن به عنوان از طرف حکومت به عنوان رأی مثبت به حکومت مصادره یا در واقع مصادره به مطلوب خواهد شد. من فکر میکنم هیچ کدوم اینها در واقع این توانایی رو ندارن، برای اینکه از اول هم قرار نبوده مسئله میزان مشارکت پایین هست. البته تردیدهایی وجود داره، مخصوصا با حرفایی که آقای خامنه‌ای در مورد تعرفه ها و برگه های رأی و ساعت رأی گیری هست. خب میشه پیش بینی کرد که به هر حال به این رو ما در گذشتم شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی آماری متفاوت با واقعیت رو در فردای انتخابات یعنی روز شنبه اعلام بکنن.